اگه به موضوعاتی که الان گفتم کنجکاو شدین، دقایقی رو با ما سپری کنید، شاید این فرصت هم به ثروتی تبدیل شد.
هر خط این پاراگراف یک فرصت اقتصادی است. پاراگراف.
تا حالا شده برین توی یه مغازه یا فروشندش حال فروش جنس به شما رو نداشته باشه؟ آقا ببخشید، این که گذاشتین جلو چنده؟ ببخشید قربان، خواب تشریف دارین؟
خواب دارین یا باش داشت نمیشنه دیگه؟
پشتش نوشته چشم لحظه پشتش چیزی ننوشته قربان، چیکار کنم؟
برو این حال ننه مقام بخوابم،
اصلا گذاشتمش سر جاش. بله، برای من زیاد اتفاق افتاده، حتی تو پای دعوا با هم رفتیم. اتهام من چی بوده این وسط؟ این که من میخواستم مثلا اون یکی لباسه رو هم پروف کنم، اون یکی جنسی که روی ویترین بود رو هم ببینم. همین، از قدیم گفتن همیشه حق با مشتریه، اصلا یکی از رموز موفقیت یک کسب و کار همینه، خوش اخلاق بودن و این کار بودن فروشنده. بریم این بخش رو با هم دیگه بشنویم تا متوجه بشیم من دقیقا منظورم چیه.
سلام، بنده نبی فتاحی، دکترای روانشناسی، مدرس دانشگاه هستم. امروز قصد دارم درباره ویژگی‌های یک فروشنده با اخلاق و با ثبات رفتاری مناسب باهاتون صحبت کنم. میدونید که به دلیل وجود کرونا و مشکلات ناشی از اون، از جمله بیکاری، درگیر شدن با خود بیماری و مسائل دیگه، بسیاری از افرادی که قصد خرید دارن کمتر خرید میکنن، مراعات میکنن و اگر هم دست به انجام خریدی بزنن، دوست دارن چونه بزنن و یا پول کمتری رو برای خرید پرداخت. نکته اول این هستش که من به عنوان یک فرد فروشنده با در نظر داشته باشم که صرفا مغازم تنها مغازه برای خرید توسط مشتری ها نیست. مغازه های دیگری هم هستن که همون جنس من رو همون صورت عرضه می کنن. هر رفتار زشت من میتونه مشتری ها رو از مغازه من دور کنه.
من به عنوان یک فروشنده پوشاک زنانه با این مشکلی پیش اومده، هم از نظر اقتصادی مردم خیلی تو فشارن، هم از نظر روحی خیلی تو فشارن. ما به عنوان یک فروشنده اخلاق مدار باید سعی کنیم که بتونیم هوای مردم، مخصوصا مردم ضعیف رو داشته باشیم.
من با توجه به اینکه یک کاسبی هستم که پوشاک مردونه عرضه میکنم و با توجه به این وضعیت موجود حال حاضر که مردم درگیر بیماری کووید 19 یا کرونا هستن، سعی میکنم با اخلاق مداری یه جورایی با دل مردم را بیایم، یه مقداری تخفیفاتی به مردم قائل بشیم و کمک خاصی به قشر ضعیف جامعه کرده باشیم.
من محمد شوقی هستم، مدرس و مربی دورهای بازاریابی و کسب و کار و مؤلف کتاب مدیریت ارتباط با مشتری. چطور می توانیم در روزهای بحران‌زده کرونایی فروشنده حرفه‌ای و خوبی باشیم؟ کسب و کارهایی که در روزهای اخیر توانستند فروش زیادی را تجربه کنند، از روش‌هایی استفاده کردند که به آن روش مدیریت کارآمد می‌گوییم. مشتری زمانی به ما وفادار می‌شود که احساس کند ما در کنار او هستیم و نیازهای او را برطرف می‌نماییم.
مشتری ها رئیس ما هستند و باید در یک کلام با مشتری ها جوری رفتار کنیم، چه در زمانی که وارد مغازه ما میشن و چه در زمانی که میخوان از مغازه ما برن، چه خرید کنن و چه خرید نکنن، باید با احترام، باید با احترام، باید با لبخند و خوشرو باشون برخورد کنیم. هر انسانی دارای 3 حق اساسی هست. اولیش آزادیشه، دومیشون انتخابشه و سومیشم نمیخواهم. پس هر مشتری حق انتخاب داره. در پایان سالی پر برکت و همچنین پرفروش رو براتون آرزو می‌کنم.
با سرمایه های سرگردونمون چی کار کنیم؟ ما که نه پولمون میرسه خونه بخریم، نه یه ماشین قرص و محکم و خوب میتونیم بخریم، اصلا اینا نمیتونیم بخریم.
آقا نگران نباشید، منم نمیتونم بخرم.
شما هم نمیتونی بخری؟ خب شما که دیگه سن سالتون بالاست، باید تا الان پول جمع میکردین.
ندارم، من پولم جمع کردم و همه شو ردم خرج دندون کردم.
خرج دندون؟
برمیخونی
چه وضعیت کو هستن، یکی دوتا بیشتر براتون نزاشتن که
بقیه شو بخواد بذاری پول باید بیشتر بگیری، وضع مالی بدی هستن کلن.
خب الان ببینید، دلار و یورو و سکه و اینا هم که دیگه اصلا فکرشو نکنی، تموم شد رفت. این روزا همه از بورس و دنیای سهام حرف میزنن. شماها چطور؟ شما هم با من باشید، حتما مشکل دندونتون برطرف میشه.
بازار بورس کجاست؟ چه جور جاییه؟
یه بازاریه که توش پر از مغازه و کفش فروشی و طلا فروشی و ایناست.
سلام، تو برنامه قبلی راجع به کسایی صحبت کردم که وقت کافی، تجربه لازم و دانش مناسب برای سرمایه گذاری مستقیم تو بورس رو ندارن و گفتم که بهترین روش براشون روش های غیر مستقیم سرمایه گذاری تو بورسه. حالا امروز میرم سراغ یه عده دیگه که یه مقدار اطلاعات تو زمینه بورس جمع کردن و وقت کافی دارن که تجربه و دانششون رو افزایش بدن. این گروه میتونن به صورت مستقیم توی بورس سرمایه گذاری کنن. خب اول از همه باید بدونیم که نظام قیمتگذاری بورس به شکلیه که کسی نمیتونه تو قیمتگذاریش دخالتی داشته باشه. یعنی شما نمیتونی با قیمتی خارج از محدوده تعیین شده سهام رو بخری یا بفروشی. خرید و فروش هم باید از طریق کارگزاری ها انجام بدین. کارگزارا افراد مطمئنی هستن که علاوه بر این که سابقه تخلف مالی ندارن، مجوز فعالیتشون رو هم از سازمان بورس دریافت میکنن و سازمان بورس هم روشون نظارت داره. قبلا هم گفتم شما برای ورود به بورس باید به یکی از این کارگزاری ها مراجعه کنین و کد بورسی دریافت کنین. بعد از اون درخواست خودتون برای خرید سهام رو به کارگزاری اعلام میکنین که حالا برای این کار کارگزاری روش‌های مختلفی دارن، حضوری، تلفنی، اینترنتی. بعد که درخواستتون رو به کارگزاری دادین، تقاضاتون وارد سیستم معاملات میشه و تو ستون خرید و فروش بر اساس قیمت و اولویت زمانی قرار میگیره. گفتم تقاضاتون بر اساس قیمت و اولویت زمانی قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی تقاضای فروشی که قیمت ارزونتری داشته باشه یا تقاضای خریدی که قیمت بالاتری داره تو ردیف اول ستون مربوط به خودش قرار میگیره. مثلا من یه سهمی رو میخوام 100,000 تومان بخرم، شما 120,000 تومان. شما میرین اول ستون قرار میگیرین و تو اولویت اول هستین، من تو ردیف دوم قرار میگیرم. حالا اگه من و شما قیمت مشابه پیشنهاد داده باشیم، بر اساس زمان ارسال درخواستمون اولویت بندی میشیم. هر کی زودتر درخواست داده باشه بالاتر قرار میگیره. این یه خلاصه ای از روند انجام معامله بود. تو برنامه بعدی یه نکته خیلی مهم رو بررسی میکنیم.
برای اینکه بتونید زندگی راحت و ساده ای داشته باشید، باید بتونید دخل و خرج زندگیتون رو مدیریت کنید. ببخشید شما؟
من یه آدم خنده رو هستم که به حرفهای بیمعنی میخندم.
الان ببخشید، کجای حرفهای من بیمعنی بود؟
بابا من 70 ساله میخوام زندگی و دخل و خرجم و مدیریت کنم، اما آخرش های آخر برج کم میارم و توی جغل بچه از مدیریت و دخل و خرج حرف میزنی.
ببخشید شما مدل قدیمی زندگی میکردید پدر جان، نمیدونستید که میشه دخل و خرج زندگی رو مدیریت کرد.
ببخشید شب بود سبیلاتو نهیدم.
شما اجازه بدین این بخش رو گوش بدین، بخش راز بقای اقتصادی برنامه ما با زبان شیرین طنز راه‌های مدیریت زندگی رو به شما میگه. شما گوش بدین.
گوش می نمایم. بنابراین ببینم،
راز بقای اقتصادی این قسمت به تاریخ انقضای پشت شکار توجه کنید. نام این جاندار که در تصویر مشاهده نمی کنید کانتاکوالا است. این جاندار دارای شکمی برامده و معدهی فراخ می باشد. او هر بار که به بیشه های اطراف محل زیست خود سر می زند کلی شکار کرده بلانه می آورد و به سیخ می کشد. بچه ها و جفت وینیز هزار ماشاءالله خوراک خوبی دارند. از این رو تمام سرمایه این خانواده هر ماه صرف شکارهای جدید می شود و 10 روز مانده به سر برج 8شان در گروه 9شان می ماند. یک روز روباه مکار بیشه به او پیشنهاد داد که به جای این که هر شکاری را طعمه خود کند سراغ شکارهایی برود که به آنها تخفیف خورده است.
چی هم از دنبال شکارهای گرونی؟ یا آدرس بهت میدم به شکارهاش 50% تخفیف خورده.
یعنی چی؟ مگه میشه چنین چیزی؟ عاشق چشم ابروی منه مگه؟
نه دیگه، شکارهاش مونده رو دستش، اگه کسی نخره و نخوره به فنا میره، مجبوره تخفیف بده.
آفرین به تو روباه مکار، الحق که هیلیگر و این کاره ای.
و بدین گونه بود که از امروز به بعد کوانتاکوالا همواره برای تهیه شکار به جایی می رود که تاریخ انقضای شکارها رو به پایان است. بچه ها هم که تاریخ انقضا نمی شناسند تو همون روز اول شکار را یه لقمه چپ خود می کنند. راز بقای امروز به پایان رسید. تا راز بقای دیگر، بای.
بله، پاراگراف امروز ما به نقطه پایانش رسید و ما دیگه باید از حضورتون مرخص بشیم. برای موفق شدن باید ریسک کرد، اینو قبلا گفتیم بازم میگیم، البته نه هر ریسکی، ریسکی که با اندیشه و تدبیر همراه باشه، تدبیرا نه از اون تدبیراش. صفحه ما رو در فضای مجازی فراموش نکنید ها، پاراگراف آندرلاین جوان. حواستون به خوبیاتون و پولاتون و سلامتیتون باشه. تا یه روز دیگه و پاراگراف بعدی، خدا یار و نگهدارتون.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی آید.
پاراگراف.
در این روز گرم تابستانی افتخار داریم که از پخش رادیو جوان در خدمت شما باشیم. 15 دقیقه از ساعت 12 رو سپری کردیم و در این ساعت همکارانم دال رو تقدیمتون میکنن.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ هجری خورشیدی، من صدیقه مرادی هستم، با افتخار با شما دوستان عزیز همراه با همکارانم آزاده شبابی هماهنگی، فرهام تجدد صدا بردار و زهره عبدالرحیم تهیه کننده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما دوستان عزیز هستیم. با ما همراه باشید و البته که در ارتباط، سامانه پیامکی ما 30881، دو شماره تلفن داریم 2240000 2265 2321. میتونید توی فضای مجازی ما رو دنبال کنید به نشانی dal_88. فکر میکنم موضوع امروزمون موضوع جذابی باشه برای خیلی از شما که وارد بازار سرمایه شد. اقبال رو روزافزون مردم به بازار سرمایه و ورود شتابان نقدینگی به بورس شرایطی تاریخی رو برای این بازار رقم زده. 49 صاحب سهام عدالت حالا بخشی از مشتریان بازار سرمایه هستن. از ابتدای سال تا به امروز حدود 3.5 میلیون کد بورسی جدید صادر شده و شماره کدهای بورسی فعال بازار از 15 میلیون فراتر رفته. کسی که این روزها به دفاتر کارگزاری های بورس بره، صفحه طولانی متقاضیانی رو میبینه که خواهان ورود سرمایه های نقدی خودشون به بورس هستن. شما هم اگر جز به این افراد هستید، لطفاً با ما در ارتباط باشید، همراه ما در این برنامه باشید و اگر سوالی دارید، دغدغه‌ای دارید راجع به همین موضوع، حتماً با ما در میون بگذارید. 3881 سامانه پیامکی ماست. سوالهای شما به دست من میرسه و از کارشناسان برنامه خواهم پرسید. میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن‌های 2204000 2265 2321 و در فضای مجازی ما رو دنبال کنید. DA4L_88
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دال.
بنابر آمار از ابتدای امسال تا به این لحظه بیش از 40,000 میلیارد تومان پول وارد بورس شده و این رکورد شکنی ها همچنان هم ادامه داره. شاخص های متعدد بازار سرمایه هر ماه قله های جدیدی رو فتح می کنن که یه جورایی همه اینا یه روزی شاید افسانه به نظر می رسید. در چنین وضعیتی عمق بخشی به بازار مطلب مهمیه که مسئولان کشور به ویژه رئیس جمهور محترم از ابتدای سال بر اون تاکید کردن. در همین راستا افزایش عرضه های اولیه و واگذاری دارایی های دولت در قالب به صندوق‌های ETF دو راهکار جدی برای عمق بخشی به بازار در واقع دنبال میشن. در حال حاضر صفی طولانی از شرکت‌های مهیای ورود به بورس و فرابورس شکل گرفته که قراره به تدریج نمادهای اونها فعال بشه. در دال امروز به همین موضوع می‌پردازیم. شما هم اگر فعال هستین در این حوزه، مشکلی دارید، حتما با ما در میون بگذارید. اگر سوالی دارید حتما بپرسید و من از کارشناسان برنامه این طرح می‌کنم تا پاسخ رو بشنویم. در خدمت جناب آقای دکتر روح‌الله ثانی هستیم، دبیر کل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار کشور. آقای دکتر ثانی سلام بر شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفنی برنامه دال حضور دارید. آقای دکتر ثانی، در خبرها شنیدیم که 20 شرکت قراره که وارد بازار سرمایه بشن. داستانی که اینجا وجود داره اینه که اختلال سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها و اختلال‌های پی در پی یه جورایی خطراتی رو برای اونهایی که میخوان معامله بکنن توی این فضا به دنبال داشته. حالا میخوام بیشتر از زبان شما بشنوم که این خطرها چه چیزیست برای امنیت سرمایه گذاری که ایجاد شده و مسئولیت رفع این اختلال ها و ضرر و زیانی که متوجه سهامداران میشه در اصل با کیه؟
بله، عرض کنم که ما شاهد این هستیم که ظرف یک دو سال گذشته خب رشد بازار سرمایه غیر قابل تصور بوده.
بله.
زیرساخت‌هایی که در بازار سرمایه شکل گرفته که البته همش متعلق به شرکت‌های کارگزاری نیست، بلکه این زیرساخت‌ها و سامانه‌ها در شرکت مدیریت فناوری بورس هست به عنوان هسته معاملات، در شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هست به عنوان سامانه‌های پس از معاملات و در شرکت‌های کارگزاری که در قالب شرکت‌های نرم‌افزاری وجود دارن که عملاً دسترسی مشتریان رو به صورت برخط به سامانه معاملات یا هسته معاملات برقرار می‌کنن. همه این سامانه‌ها خب طبیعتاً آماده این حجم از سرمایه‌گذار در داخل بورس نبوده. گویی این که مثلاً یک جاده بین دو شهر توان پاسخگویی به 1000 ماشین در دقیقه رو داشته باشه، یعنی ظرفیت جاده برای این طراحی شده باشه، و وقتی به جای 1000 تا 1,000,000 ماشین در دقیقه میخوان تردد بکنن، خب اون اتوبان جوابگو نیست
ماله.
و نمیتونه پاسخ بده و دگمه ای هم نداره که شما بزنید یه دفعه اتوبان عریض بشه. یعنی عملا زیر ساخت‌های بازار سرمایه، ارتقای اونها و به جایی رسوندن که جواب این حجم سرمایه‌گذار و معاملات رو بده، واقعا در یک لحظه امکان اتفاق افتادن نداره.
خب آقای دکتر، چرا وقتی زیر ساخت‌ها هنوز به اندازه کافی فراهم نشده این همه تبلیغات روی این بازار سرمایه داشتیم و این حجم از مردم رو دعوت کردیم که فعال بشن توی بازار سرمایه؟
ببینید، یه چیزی که متاسفانه در کشور ما اشتباه پیش رفت، ورود مردم به بازار سرمایه نبود. ما در کشورهای پیشرفته می‌بینیم تقریبا ضریب نفوذ سهامداری 70-80%، 90%. یعنی 90% مردمشون در بازار سرمایه حضور دارن،
پس مشکل ما چی
بود؟ بازار استفاده میکنن. اما در کشور ما هنوز این درصد پایینه و باید بالاتر بره. مشکل در کشور ما اینه که مردم به صورت مستقیم میخوان وارد بازار بشن، یعنی رأساً کد معاملاتی دریافت کنن و مستقیم خرید و فروش سهم بکنن.
خب چرا این اتفاق نباید بیفته؟
در کشورهای پیشرفته این ضریب سهامداری به خاطر حضور مردم، اما حضور مردم به صورت غیر مستقیمه،
یعنی مثلا به صورت سبدهای
صندوقها و سبدهای سرمایه‌گذاری. یعنی عملاً حجم صندوق ها در کشورهای پیشرفته بسیار بسیار بزرگ و زیاده و مردم در صندوق ها سرمایه گذاری میکنن. چرا؟ چون عموم مردم توان و تخصص و مهارت و دانش لازم و وقت کافی برای تحلیل اطلاعات مثلا 500 شرکت رو ندارن و اینها در صندوق ها سرمایه گذاری میکنن. صندوق ها مدیران حرفه‌ای دارن که این کار انجام دن، و به دلیل اینکه عموم مردم در صندوق ها سرمایه گذاری میکنن، معاملات تجمیع شده انجام میشه، نه خورد خورد که فشار بر روی سامانه ها رو بی نهایت بکنه. به عنوان مثال عرض میکنم، شرکت های بسیار بزرگتر از 60 در بورس های کشورهای پیشرفته عرضه میشن، در عرضه اولیه حدودش مثلا 60,000 کد معاملاتی، حالا حقیقی و حقوقی، 70,000 تا در عرضه اولیه شرکت میکنن، ولی ما الان رقم نزدیک به 5,000,000 رو داریم. خب طبیعیه که سامانه های معاملاتی، حسبه معاملات که در همون کشورهای پیشرفته نوشته شده، توان پاسخگویی به این حجم از معاملات ریز و خرد رو نداره.
آقای دکتر صانعی،
فرقی نداره ارزش معامله چقدره، تعداد معاملاته که مهمه.
تعداد معاملات. من بخش دوم سوالم رو اجازه بدید که نگه داریم، چون آقای دکتر اسلامی بیتگلی هم الان به ما پیوستن، با ایشون هم باب گفتگویی داشته باشم و انشالله اون بخش دومی که ازتون پرسیدم رو توی فرصت بعد خواهم پرسید و پاسخش رو از زبانتون بشنوم. آقای دکتر اسلامی بیتگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بورس، عضو شورای عالی بورس و عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی به جمع ما پیوستن. سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه دکتر اسلامی.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و دوست خوبم آقای دکتر میرسانی، دبیرکل محترم کانون کارگزاران. امیدوارم که این مباحثه مفید باشه.
انشاءالله حتما با حضور شما دو بزرگوار مفید خواهد بود و شنونده های ما فکر میکنم که به بخش اعظمی از پاسخهایی که تو ذهنشون سوالهایی که دارن برسن. آقای دکتر اسلامی، شنیدیم در خبرهایی که 20 شرکت قراره که وارد بازار سرمایه بشه. راجع به این بفرمایید که اصلا برنامه ورود شرکت‌های جدید بخش خصوصی به بورس و فرابورس به چه صورته و چقدر میتونه، راجع به همین صحبتایی که الان احتمالاً شما هم شنیدید که آقای دکتر صانعی داشتن بهش اشاره می‌کردن، چقدر میتونه کمک بکنه به بهبود فضای بازار سرمایه؟
بله، من اشاره کنم به این موضوع که به هر حال یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از تشدید حباب در بازارهای سرمایه در زمان هجوم نقدینگی به بازار پیشنهاد میشه، افزایش حجم عرضه ها. راهکارهای متعددی البته پیشنهاد میشه، یکی از مهمترین هاش افزایش تعداد عرضه های اولیه در بازار سرمایه است. راهکاری که فکر کنم حدود یک سال و نیمه که کارشناسان و فعالان بازار سرمایه هم به طور مرتب توصیه کردن بهش،
بله.
و خب میدونیم که مورد تاکید حداقل در سخنرانی ها و گفتارها مورد تاکید مسئولین کشور هم بوده، هم آقای رئیس جمهور هم وزیر محترم اقتصاد بارها و بارها روی موضوع تاکید کردن. در همین راستا سازمان روس و راوادا تغییراتی در دستور عمل پذیرشش هم انجام داده و عملا پذیرش شرکت ها رو به بورس ها سپرده. آقای وزیر اقتصاد جلساتی رو با اتاق بازرگانی تشکیل دادن و همینطور وزارت صنعت هم همینطور که بتونن شرکت های بیشتری رو روانه بازار سرمایه کنن. برمانی بعد سازوکارهای پذیرش هم تغییر میکرد، به همین دلیل سازمان بورس هم موضوع پذیرش رو پیگیری کرد. اساسا برای این موضوع به لحاظ سیاست‌گذاری اهمیت پیدا کرده و مورد توجه واقع شده. طبیعیه که ما فکر می‌کنیم که در زمانی که چنین نقدینگی داره وارد بازار سرمایه میشه، ورود شرکت‌های جدید میتونه بخشی از این نقدینگی رو جذب کنه و اجازه افزایش قیمت ناشی از تقاضا رو در برخی از سهامی که دیگه ارزنده نیستن نده. در همین راستا خب قول‌های متفاوتی داده شده، بعضا حتی گفته شده تا 100 شرکت در پایان تا پایان سال هم پذیرششون انجام خواهد شد. ولی چند تا نکته به نظرم کلیدیه، این که بعضا این عدم پذیرش‌ها در که متناسب با رشد بازار باشه در بورس‌ها فقط در از سمت بورس، سازمان بورس و نهاد حاکمیت نیست، بلکه خود شرکت‌ها هم بعضا این آمادگی رو ندارن. ما در جلسه شورای عالی بورس یک نگرانی های مالیاتی شرکت هایی که میخوان پذیرش بشن رو هم طرح کردیم و خب مصوبه ای آماده شد که در جلسه شورای هماهنگی سرانه سه قوه به تصویب رسید و هم به تایید رهبری رسید که عملا شرکت هایی که در سال 99 پذیرش میشن از یک نوع معافیت بررسی مجدد صورت های مالی در سال های پیشینشون از طرف سازمان امور مالیاتی برخوردار بشن. برای اینکه خب بعضی از شرکت ها میترسیدن که شفافیتشون ممکن گرفتاری های مالیاتی برای سال های گذشتهشون ایجاد کنه. بنابراین به نظر میاد که تا حدی این ساختا فراهم شده، یعنی معافیت هایی داده شده، بخش های مختلف دولت به ویژه نه حاکمیت شرکت هاشون دارن تشویق میکنن به عرضه، نهادهای بزرگتر مجموعه حاکمیت از شورای عالی گرفته تا وزارت اقتصاد و شورای هماهنگی سران قوا و حتی رهبری هم تاکید دارن روی عرضه بیشتر رو دارن زیر ساختای حقوقی و قانونی رو فراهم میکنن. سازمان بورس هم فرآیندهای پذیرشش رو تغییر داده. برای من انتظار داریم که روند پذیرش شرکت ها در آینده یه سرعتی بهش داده بشه و امیدوارم شرکت های زیادی واردش بورس بشن و البته با سهام شناور بالا وارد بازار بشن.
بله.
فقط هدفشون فروش بخشی از سهامشون و جمع‌آوری نقدینگی نباشه و همچنان بخوان کنترل های مدیریتی خودشون رو حفظ کنن. امیدوارم این اتفاق به زودی بیفته، ولی باید توجه داشته باشیم که به هر حال باید جو روانی بازار هم در زمان عرضه مورد توجه واقع بشه. ادبیات مالی جهان اشاره میکنه به این که اگر جو بازار مناسب نباشه عرضه ها ناموفق خواهند بود. من فکر می‌کنم الان شرایط بسیار مناسبه برای اینکه تعداد زیادی شرکت وارد بازار شن و امیدوارم که بقیه موانع هم برداشته بشه
ان شاء الله. آقای دکتر ثانی، آقای دکتر اسلامی، من خواهش میکنم از هر دو بزرگوار که همچنان با ما همراه باشید، چند ثانیه یک تنفس رادیویی داشته باشیم و در ادامه سوالهای خودم را از دو بزرگوار خواهم پرسید. ممنونم ازتون دوستان خوبم، اینجا دال رادیو جوانه. شما دوستان عزیزم، از اینکه در حالی که ساعت 12:31 دقیقه است همراه ما در دال رادیو جوان هستید بی نهایت سپاسگزارم. راجع به بورس و اختلال سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌ها داریم صحبت می‌کنیم. اگر این روزها خیلی فعال هستین در بازار سرمایه و سری زدید به کارگزاری‌ها، شاید متوجه شده باشید که حتی کارگزاری‌های نامآشنایی هستن که ممکنه
در واقع دچار مشکل بکنن کسانی که فعال هستن در بازار بورس. شما هم همراه ما باشید، اگر تجربه راجع به این موضوع دارید حتما با ما در میون بگذارید. 3881 سامانه پیامکی ماست، 2265-2321-2240 شماره های تلفنمونه، و در فضای مجازی دال آندرلاین 828 ما رو دنبال بکنید، نشانی و آیدی برنامه است. در خدمت جناب آقای دکتر روح‌الله